سلام، شما به دارما موتیویشن گوش میکنید.
سلام، به دارما موتیویشن خوش اومدین. تو فصل جدید قراره که من و علی گپ بزنیم، کلی از تجربیاتمون، از خاطراتمون براتون بگیم، حرفایی رو اینجا بزنیم، داستانایی رو تعریف کنیم که ممکنه که کوچیکترین کمکی در مسیر زندگی، اهدافتون، بیزنستون یا حال خوبتون برای شما برداره. مرسی که همراه ماین. داستان قسمت اول اینه که ما میخواییم راجع به شبکه های انسانی صحبت کنیم. شبکه انسانی که شاید به گوشتون خیلی موضوع آشنایی نباشه. اگر که شما بخواید نتورک یا شبکه های کامپیوتری رو راجبش مطالعه کنید یا چیزی راجبش یاد بگیرید، به راحتی میتونید سرچ کنید، دوتا دونه کورس بگذرونید. اما نکته ای که میخوایم توی این قسمت بگیم، شاید که توی هیچ کتابی یا توی هیچ کورسی به شما آموزش داده نشه. هیچ شبکه‌ای نمیتونه شما رو سر کار ببره. هیچ شبکه کامپیوتری نمیتونه به شما ترفیع بده، نمیتونه به شما وام بده، نمیتونه وقتی تو درد سر میفتید به دادتون برسه. به شما کمک نمی کنه که با دوستا و آشنایان و رفقای بیشتری متصل بشین. انسانهای قدرتمند اطرافش رو به شما وصل نمی کنه تا زندگی شما رو ارتقا بده. باعث احساس شادی، درک شدن، احساس آرامش تو وجود شما نمیشه. ممکنه که خیلی کارا رو براتون راحت کنه، اما شبکه کامپیوتری قدرت اینو نداره که به شما هم فکری بده، اشتباهات شما رو در لحظه تصحیح کنه و به شما کمک کنه یه مسیر روشن‌تری رو در راه رسیدن به هدف و آرزواتون پیدا کنید. شبکه انسانی یکی از مهمترین فاکتورها در مسیر موفقیت توی دهه گذشته شناخته شده. البته که همیشه بوده، همیشه با انسان بوده، چون انسان هیچ وقت تنها نبوده و به خاطر اون ذات در واقع اجتماعی بودنش همیشه نیازمند ایجاد شبکه‌های ارتباطی بوده. اما تو دهه گذشته با توسعه‌هایی که اتفاق افتاده، با مطالعات روانشناسی دقیقی که روی کیس‌های موفقیت انجام شده، ارزش این شبکه انسانی چندین برابر نمود پیدا کرده. توی این قسمت قرار نیستش که راجع به پول دادن به کسی، راجع به زد و بند مالی، راجع به ذره چش گرفتن از آدم‌ها یا پیدا کردن نقطه ضعف‌هاشون با هم صحبت کنیم. این نمیشه شبکه انسانی. رانت و پارتی بازی و اینا نمیشه شبکه انسانی. شبکه انسانی موضوع هنر ظریف ساختن یه سری روابط مؤثر و غرق احترامه که باعث میشه که با همفکری، با همدلی، با احساس خوب شما بتونید خواسته ای از کسی داشته باشید، از کسی کمکی بگیرید، به کسی کمکی بکنید و خلاصه با یه سری فنون ریز کارتون رو هر جا که گیر میفتید پیش ببرید. علی، من میخوام ازت خواهش کنم اول بگم که من فکر میکنم که باید نقطه نظر خودم رو بگم. من تو رو آدم موفقی میدونم، هم توی بیزنست، هم توی نتورک انسانیت، شبکه انسانی فوق‌العاده‌ای که دور خودت داری، و میخوام ازت خواهش کنم از خیلی قبلتر بگی، چون فکر میکنم که نقطه اولی که باید راجع به این مبحث بهش بپردازیم اینه که شبکه انسانی رو باید خیلی قبل از این که بهش نیاز پیدا کنیم بسازیم. یعنی قرار نیستش که شبکه انسانی و لحظه که میخوایم یه جنسی رو بفروشیم اون شبکه رو بسازیم. این شبکه با ارتباطات ما، با رفتار ما، با کوچیک‌ترین قدم‌ها و عکس‌العمل‌هایی که نسبت به رفتار بقیه از خودمون نشون میدیم، مدت‌ها قبل از اینکه لازمش داشته باشیم ساخته شده، در هم تنیده شده و آماده خدمت رسانی به ما. من میخوام ازت خواهش کنم برای ما توضیح بدی قبل از اینکه کمپانی خودت را بندازی، قبل از اینکه به نقطه اوج درآمدت، موفقیتت، کسب و کارت برسی، چی شد؟ از کجا شروع شد که تو تونستی یه شبکه انسانی قدرتمند دور خودت بسازی؟
من به نظرم این بخش از شبکه‌های انسانی خیلیاش عمدی نیست. یعنی خیلی ناخودآگاه اتفاق میفته که تو داری شبکه‌ت رو میسازی و حتی آگاه نیستی که داری یه شبکه میسازی. یا یه شبکه نمیسازی و باز هم آگاه نیستی. چرا ما بعضی از ماها میتونیم شبکه‌های اجتماعی خوبی بسازیم، بعضی از ماها این کارو نمیکنن و سنشون میره بالاتر و بالاتر، باز هم هیچ شبکه اجتماعی ندارن. حتی شبکه اجتماعی دوست ندارن. از اون شبکه اجتماعی، شبکه اجتماعی سوشال مدیا نیست. این کلمه شاید سوشال نتورک نیست، اجتماعات انسانیه، شبکه انسانیه، شبکه‌ای که ما رو به آدم‌های مختلف ارتباط میده. دلیلش اینه که از بچگی یاد نگرفتن که چطوری با آدما برخورد کنن. ما راجع به دهش زیاد صحبت کردیم توی دارما کلینیک، تو دارما مدیتیشن. یکی از راه‌های خیلی پرکاربرد، خیلی کارا برای ساخت شبکه‌های اجتماعی دهشه. دهش هم به نظرم چیزی که از کودکی باید روش کار بشه و برای همینه که الان ما داریم رو دارما کودک هم روش کار میکنیم. هلیا و زحمت میکشی تو محتوا تولید میکنی تو دارما کودک، این دهش رو تو ناخودآگاه بچه‌ها بکاریم که از بچگی دهش کنن، به جای اینکه هر چیزی که دارن برای خودشون نگه دارن، از چیزای کوچیک بگی، از عروسک و ماشین و اسباب بازی تا یه خودکار یا چیزای اینا میشه چیزای قابل لمس، اشیا میشن. یه موقعی دهش فقط اشیا نیست برای بچه‌ها، یه همدلی، یه گوش دادن، یه کمک در حقیقت روحی میتونه دهش باشه و ما باید دهش‌های مختلف رو تعریف کنیم براشون و یادشون بدیم که چطوری دهش کنن. وقتی تو ناخودآگاهشون بنیادی میشه، نهادی نمیشه، وقتی بزرگ میشن هم این کار رو ادامه میدن و این یکی از روش هایی که به نظر من میتونه شبکه های انسانی درست کنه، شبکه های اجتماعی درست کنه. نمیخوام راجع به خودم صحبت کنم، این مثال ها مثال هایی که من دارم و جوابشو گرفتم وقتی از دور بهش نگاه میکنم، مثل نقطه های یه جورچینه، مثل یه نقطه های یک نقطه چینه که اینا رو به هم وصل میکنی. اون موقع که تو نقطه ای که نمیدونی نقطه بعدیت کجاست، ولی وقتی از بیرون به قضیه نگاه میکنی، هی میای بیرونتر، شکل اون نقطه چین رو میتونی ببینی که یه موقعی ما بچه بودیم بازی میکنیم، زرافه بود، فیل بود، یه شکلی داشت، ولی اینکه خیلی به اون نقطه چین نزدیک شیم دیگه نمیبینیم شکلشو. زندگی ما هم مثل اینه، خیلی به اون نقطه نزدیکیم، نمیبینیم که نقطه بعدیمون چی. حالا برای همین من مثالا رو میزنم. قبل از اینکه مثال بزنم یه نکته رو بگم، این که ما بخشش کنیم و منتظر قدم طرف بعدیمون نباشیم. بخشش منظورم دهشه، حالا هر نوع دهشی میتونه باشه، کمک به دیگران یا میتونه مهربونی یا هر چیز دیگه باشه. باید یه نکته رو توش لحاظ کنید، اونم اینه که اگر شما منتظر باشید، یعنی توقع داشته باشید در قبال کاری که داری انجام میدی طرف براتون یه قدمی برداره، این دهش شما کار نمیکنه، به خاطر اینکه همه شما منتظرید، به خاطر اینکه به یه هدفی این دهش یا قدم رو برداشتید، دارید برنامه ریزی میکنید، دارید سیاست مدارانه عمل، و این کار نمیکنه. شما باید قلبی این کار رو انجام بدید تا کار کنه، یعنی بدون توقع. و
برای همینه که ما دارما مدیتیشن و دارما کلینیک هم گفتیم یه موقع بهتره که برای غریبه ها این کار رو انجام بدین. من نمیگم برای نزدیکای خودتون، برای دوستاتون، خانوادتون کاری نکنید. نه، تا میتونید انجام بدید، ولی حواستون باشه این بالانس و تعادل رو به هم نزنید، چون ما مدام از نزدیکامون توقع داریم، از دوستامون. یا یعنی که اگر فکر میکنید نمیتونید یک تعادل بین توقعاتتون برقرار کنید، پس دیگه توقعتون رو بذارید کنار، دهش کنید و بگید من این کار دل برای دل خودم انجام میدم، من توقعی از تو ندارم. برای دیگران و غریبه ها هم همینطور. مثالی که من ازش شروع میکنم هریا مال خیلی 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 قبله، میتونم بگم برای 30 سال قبله، فکر کنم مثلا 6-7 سالم بیشتر نبوده. اگه یادت باشه زمانی که ما بچه بودیم میوه موز خیلی میوه لاکچری و لوکسی بود، چیز گرونی بود. من یادمه که ما اون موقع حالا یه جایی رفته بودیم، خونه خالم بود یا جایی بود، که به ما یه بسته موز دادن، یه مثلا یه پاکت موز دادن به ما و اینو ما با خودمون آوردیم، حالا اونجا هم نخوردیم. تو راه بودیم، من از بابام اجازه گرفتم میتونم یه نزدیک موزا رو بخورم، بابام گفت آره بخور. تو ماشین بودیم، یکی از بچه های محلمون که خیلی من نمیشناختمش، اون بیرون وایساده بود و داشت ماشین ما رو که داشت از کوچه رد میشد نگاه میکرد. وقتی موز رو تموم کردم، پوست موز رو آوردم بالا و به این بچه نشون دادم. من چشای بابامو یادمه که برگشت تو آینه منو نگاه کرد، تو آینه جلوی ماشین نگاه کرد و هیچی اون موقع نگفت. رفت تو پارکینگ ماشینو پارک کرد، به من یه دونه موز داد، گفت برو اینو بده به اون پسری که موزو بهش نشون دادی. و این یکی از موزای توه علی. فکر نکن که میتونی بری موز خواهرتو برداری. تو اگه 3 تا موز داری یکیشو الان ما بری بهش بدی. گفتم برای چی؟ گفتش به خاطر اون حرکتی که انجام دادی و موز آوردی بالا بهش نشون دادی، حالا باید بری بهش هدیه بدی و ازش عذرخواهی هم بکنی. اون لحظه من، جالبه که هنوز این خاطره یادم نرفته و انگار دنیا رو سرم خراب شد. یکی اینکه باید غرورم رو بذارم زیر پام برم اونجا این کار رو بکنم، دوم که یکی از موزام داره میره هلیا. و خب قطعا من یه دونه موز کمتر با بخورم و این کار کردم و این هیچ وقت یادم نرفت که این درس رو من گرفتم همون موقع از بابام. و از این درس ها زیاد بوده، قطعا خیلی زیاد بوده، اینو من یادمه و رو من تأثیر گذاشته و قطعا بقیهش هم تو ناخودآگاه هم تأثیر گذاشته. شاید این یه دونه خاطر من مونده، ولی بقیهشون هم بی تأثیر نیست. میخوام اینو بگم که دهشو باید از بچگی بچه ها یاد بگیرن و اینم یک نمونهیه که الان دارم تعریف میکنم. همون بچهی که من رفتم اینو بهش دادم، همین موضوع بهش دادم، خیلی هم خوشحال شد، خدا رو شکر کسی دیگه تو محل نبود چون باید به همه میدادم. و بعدها من همون پسر رو توی مدرسه همون دیدمش و با هم دوستای صمیمی شدیم و بعدها که حتی دبستانمون تموم شد چندین سال بعد، فکر کنم مثلا من دیگه دانشجو بودم، خیلی اتفاقی توی مغازه کامپیوتری دیدمش که برای من مشکلی پیش اومده بود، اون آدم مشکلمو حل کرد. میگن از غیب میاد، من میگم از غیبم نمیاد. ما نمیتونیم این نقطه ها رو به هم وصل کنیم. اگه حافظمون یاری کنه، اگه توانش رو داشته باشیم، میتونیم نقطه ها رو به هم وصل کنیم. و بعدها دوستای صمیمی موندیم و این خیلی جذابه که این بده بستونه، این تبادل محبت، این تبادل کمک ادامه بده کرد. از سر یه موز شروع شد ولی هنوز تموم نشده.
دهش نباید با حساب و کتاب باشه. این به نظرم یه نکته خیلی ریزیه که میگم یه سری از صحبتایی که اینجا میخوایم انجام بدیم شاید تو هیچ کتاب و رفرنسی نباشه، فقط یه سری تجربه است. اگه بخواد اندازه داشته باشه، یه متر بگیریم دستمون، بگیم 5 قدم من اومدم جلو، دیگه نوبت توی 5 قدم بیای جلو، ممکنه یه جایی اون طرف 10 قدم رو یه جا برای شما جبران کنه. ولی در کل قضیه مرام و معرفت میتونه نقش خیلی بزرگی تو شبکه‌های انسانی ما بازی کنه، به خاطر اینکه علی موفقیت از نظر من یه ماراتونه، یه ریس نیستش که تو بگی من 2 ساعته میخوام بدوم، چه میدونم 2 دقیقه میخوام تمامش کنم بره پی کارش. یه ماراتون طولانیه، یه مسیر خسته کننده، روزای سرد و تاریک داره، روزای خوش داره، و ما بخوایم و نخوایم پشتیبانی نیاز داریم. در مسیر موفقیت ما همیشه پشتیبانی میخوایم، و پشتیبانی خیلی وقتا حتما پولی نیست، خیلی وقتا عاطفیه، احساسیه، فقط همین که یکی دوباره شونه های ما رو بماله و بگه بلند شو، از سر جات بلند شو، از زمین خوردنت بلند شو و برو تو زمین. به خاطر همین خیلی جاها کوچکترین کمک ها میتونه خیلی ما رو جلو بندازه توی مسیر موفقیتمون. و نتیجه شبکه انسانی قوی عموماً یه موفقیت دست جمعیه. اگه ما بتونیم اینو حسش کنیم و اینو مثلا یه جایی برای خودمون سرلوحه قرار بدیم، میفهمیم که هر جایی که دست یکی رو بگیریم انگار هممون با همدیگه داریم از یه کوه میریم بالا و یه جای دیگه هم اون دست ما رو میگیره. این میتونه یه سرلوحه خیلی قوی باشه واسه روابط انسانیمون. من میخوام ازت خواهش کنم تو این قسمت از صحبتامون یکم راجع به اون دهشی که در سنین خیلی کمت با راه اندازی در واقع وبلاگی که آموزش رایگان برنامه نویسی داشتی اون موقع میدادی و تونستی دوستانی پیدا کنی، روابطی پیدا کنی از همون کاری که دلی و رایگان داشتی انجام میدادی که بعدها خیلی در مسیر موفقیتت نقش پررنگی بازی کردن، یکم برای ما تعریف کنی، چون فکر میکنم که خالی از لطف نباشه شنیدنش برای همه.
خب من برنامه نویس بودم، سالها برنامه نویسی میکردم و یادم این که تازه شروع کرده بودم برنامه نویسی و شاید 1 سال بود که یه سایتی برای خودم درست کردم، چون اون موقع ASP.NET کار میکردم و اومدم یه دومینی رو ثبت کردم به نام howtolearnasp.net که بشه asp.net تهش. شروع کردم هر چیزی که بلد بودم یاد میگرفتم توی این وبسایت howtolearnasp.net آموزش دادن. روش‌های جدید برنامه نویسی بود، بیسیکش بود، توضیحاتش بود، و بعد از این مدت چون خیلی‌ها میومدن زیر مقاله ها کامنت میذاشتم، من متوجه شدم خیلی سوال دارن یا مطلب من مفهوم نبوده. اومدم یه فورم درست کردم از همین تالارهای پرسش و پاسخ که اسکریپتش هم خودم نوشتم، برنامه نویسی کردم چون چیز سختی نبود برام، و مردم میتونستن، برنامه نویسای دیگه میتونستن بیان عضو بشن، یه دونه اسم و فامیل برای خودشون انتخاب کنن، یه دونه آواتار بذارن برای خودشون و بعد سوالشون رو بپرسن. اون موقع یه تالار خیلی معروف بود به نام برنامه نویس.org، الانم هستن روز کماکان، و من مال خودم هم کنار اون را انداختم و خودم پاسخگوی سوالا بودم، در کنار اونم بقیه هم پاسخگو بودن، که خیلی آدمای مختلف اومدن سوال میپرسیدن، من کمکشون میکردم و همه اینا کاملا رایگان بود. حتی تبلیغاتی من نذاشتم توی این تالار گفتگو، همونجوری که توی دارما ما تبلیغاتی نمیپذیریم. میخوام بهت بگم دلیل این که ما الان تو دارما تبلیغ نمیذاریم این نیست که پول هست، نه این نیست، دلیل این نیست که یه سرمایه یه هنگوف پشت کار ماست، نه واقعا این نیست، ما داریم از وقت و انرژیمون میذاریم اینجا، یعنی اینی که با پول نمیشه جبرانش که. اصلا شما بگو میلیاردرم باشی، آیا وقت تو با چی میخوای جبران کنی؟ وقتی که میذاری ضبط میکنی، ادیت میکنی، مطلب مینویسی، اینا وقت ماست که داره میره، به یه عشقی داره میره، به یه دلیلی داره این کار انجام میشه، اونم اینه که حال مردم رو خوب کنی. اونجا هم این به این دلیل انجام میشد که دوست داشتم بقیه هم چیزی که من یاد گرفتم یاد بگیرم و کارشون را بیفته، با دل و جون انجام میدادم. در قبالش دنبال درآمدم نبودم، میگفتم من میرم کار میکنم درآمد دارم دیگه. واقعا درآمدم زیاد نبود چون حتی شغل ثابت نداشتم، چون دانشجو بودم و تو سایت دانشگاه کار میکردم یه موقعی، واقعا هم عددی نبود. یادمه مثلا ماهی 10,000 تومن 20,000 تومن موقع سال 83 و 4 بود سایت دانشگاه بابت من کاری که من میکردم توش به من میداد. یه سری پروژه میگرفتم، اونم مثلا یه درآمدی بود. پاره وقتم یه سری جا کار میکردم، درآمد چندانی وجود نداشت که من بخوام بگم پول نمیخوام. نه، دوتا مطلب جداست. این کارو به هدف درآمدزایی نمیکردم، اگه میبادم تبلیغم توش میذاشم بد نبود، ولی انگار کارمو خراب میکرد، اون کار دلیو خراب میکرد. بنابراین این نگه داشته شد. چندین سال گذشت، من چند بار سعی کردم یه شرکتی را بندازم، بیزنس خودم را بندازم، تیم جمع کردم و تقریبا 3 یا 4 بار این شکست خورد. یه بار با بچه های دانشگاه شروع کردم شکست خورد، یه بار با همکلاسی دبیرستانم شروع کردم شکست خورد. شروع کردم خودم کسی کار کردم، خیلی جلو نمیرفت و گذشت. و حالا اینکه چجوری موفق شد این بیزنس و گرفت به ماند یه بحث طولانیه، ولی خب همه چی خوب شد. ما شروع کردیم کارمند گرفتن، 3 نفر 4 نفر 5 نفر 10 نفر و این کسب و کار را افتاده بود و خوبم داشت میرفت جلو، خیلی سرعت پیشرفت زیاد بود. یکی از کسایی که واقعا، یکی هم نبود، چند نفر از کسایی که واقعا هنوز که هنوزه یه بخش زیادی از درآمد این کسب و کار، این شرکت که هنوزم بعد از 10 سال داره کار میکنه و نه تنها افت نکرده، رو به پیشرفته، بخشی از اینو کمک میکرد و به عنوان حالا نماینده ما بود، ولی خب داشت کمک میکرد، یعنی کمک نمیکرد، بخشی از این درآمد رو داشت تولید میکرد، بخش از مشتریای ما رو می آورد، نمایندمون بود. یکی از همون کسایی بود که توی اون وبسایت آموزش برنامه نویسی یه برنامه نویس بود، یه و من کمکش میکردم و سوالش رو جواب میدادم. همین بعدم شمارم رو گرفت، پیغام داد و با هم دوست شدیم و بعد شد نمایندمون. و کماکان هم این آدم بخش عظیمی از درآمد این شرکت رو داره تولید میکنه و این خیلی جالبه که اصلا من به این جاهاش فکر نمیکردم. من به این قصد این کار رو انجام نداده بودم، من به قصد این کار کرده بودم که یه کار خوبی بکنم، چیزی که بلدم به دیگران دهش کنم بدم و از این کار لذت میبردم، از این که میدیدم اینا میان یاد میگیرن لذت میبردم، ولی نتیجهش رو اینجوری گرفتم. حالا این فقط یه مثال از صدها مثالی که میتونم بشینم تونت نبازم، وقت به برنامه اجازه نمیده من زیاد مجبورم صحبت کنم، اگه طولانی شد ببخش.
خب مرسی علی، واقعا این صحبت ها خیلی دلچسبه. آدم وقتی به این قسمت هاش فکر میکنه، حالا ممکنه ما توی این در واقع گپی که داریم میزنیم 4 تا تکنیک هم بگیم، ولی این تجربیاتی که اتفاق افتاده، قصه هایی که آدم ها از سر میگذرونن تا ارزش این روابطو بفهمن، واقعا با هیچ چیزی قابل جایگزین نیست. دقیقا فکر پشت دارمارم که توضیح دادی خیلی جذابه، چون ما میگیم خب این همه جوان زحمتکش و کارآفرین دارن اینجوری تلاش میکنن، اوزام که نابسامانه، 100 مرتبه همه چیز سخت‌تر از قبله. خب ما باید چی کار کنیم که کسی که داره زحمت میکشه میخواد موفق باشه اشتباهات ما رو تکرار نکنه، از نکات کلیدی که ما میدونیم وجود داره و بهش آگاهیم بتونه به راحتی استفاده کنه، در دسترسش باشه و واقعا هم موتیویشن، هم کودک، هم دارما، واقعا هم کلینیک، واقعا تلاش یه تیم برای یک دهشی که مطمئنا میتونه مسیر خیلی روشن کنه. ببین من میخوام یه سری نکات کلیدی رو بگیم، حالا به جز قسمت دهش. من فکر میکنم که یه چیز دیگه‌ای که خیلی مهمه توی این داستان، ادب، احترام، نوع مطرح کردن درخواستمون زمان سنجی مناسب از حال آدم ها، رفتار آدم ها، با وقار رفتار کردن و حرفی برای گفتن داشتن. میخوام یکم بحث ببرم سمت یه سری مسائل حالا به غیر از دهش، یعنی یه سری اتیکت های رفتاری. من میگم که حتما آدم ها باید حرفی برای گفتن داشته باشن. علی، همونطور که تو میگی، تو زمانی داشتی برنامه نویسی درس میدادی که خب بازار این ماجرا خیلی داغ بوده، حرفی برای گفتن داشتی. من فکر میکنم برندمون رو باید با علممون بسازیم، میدونی، با توانمندیمون. همونطور که داری میگی، پرسونال برندینگمون اون کارت ویزیتمون نیست، اون چیزی که آدم رو وقتی گیر میفتن یادش میفتن، اسم ما میاد تو ذهنشون به عنوان یک آدم حمایتگر، یا به عنوان یک آدمی که کارشو درست انجام میده، یا به عنوان یک آدمی که حساب کتاب تو روابطش نداره، تمایل داره که به هر کسی دست هر طریقی نه لزوماً مالی کمک کنه. حالا خیلی وقتا هم هستش که این شبکه های انسانی به سوددهی کنار هم منتهی میشه، که خب چه بهتر. الان دیگه دوره این که بخوایم بگیم ما یه MBA داریم و با یه MBA میریم سر کار، یا با یه MBA موفق میشیم، یا اینکه کسی میاد سراغمون از ما مشورت بگیره چون ما مثلا 3 مدرک دانشگاهی داریم، این دوران گذشته. و من فکر میکنم یکی از پارامترهای خیلی مهمی که میتونه توی نتورک های انسانی به ما کمک کنه اینه که ما مدام یاد بگیریم، مدام خودمون رو قوی تر کنیم، مدام خودمون رو بسازیم و با این علم و دانشمون و با کانکشنامون به آدما هر جوری که میشه کمک کنیم.
یه نکته ای که ما بعضی وقتا یادمون میره اینه که ما خیلیامون فکر میکنیم اگه ما بدیم، مشتمون رو وا کنیم بدیم، رفته دیگه، این دانشمون رو باید نگه داریم، وگرنه اگه همکارمون تو شرکت دانش منو داشته باشه، خب منو اخراج میکنن دیگه، یه نفر دیگر رو جام میارن. حق دارین، و تجربه های بد تو زندگیمون همه داشتیم، ولی اینطوری نیست. شما وقتی که دانشتون، توانمندیات و داشته هاتو به اشتراک میذاری، نه تنها از خودت کم نمیذاری، کم نمی کنی خودتو، خودتو بزرگتر میکنی. و این شبکه های اجتماعی رو در حقیقت داری میسازی. ممکنم یه موقع ازت سوء استفاده بشه، من منکر این نیستم، خب بشه دیگه، همینه دیگه، ممکنم ازمون سوء استفاده کنم، ولی این تغییری در طرز تفکر ما ایجاد نمیکنه. اینکه تو میگی ما باید بلد باشیم چطور درخواست بدیم، چطور یه ارتباطی ایجاد کنیم، اینا همه هنره و اینا بخشی از نظام آموزشی ماست که فشله. خیلی رو گراس میگم، ما خیلی چیزا رو یاد نمیگیم تو نظام آموزشیمون، و دلیل حضور دارما اینه که ما داریم یک ایرادای اساسی توی نظام آموزشیمون میبینیم. من شروع کردم کتاب نوشتن، دیدم کار نمیکنه، و خب پادکستم شاید اونقدی کار نکنه، ولی خب شاید بهتر از کتاب جواب بده. ولی تغییر نظام آموزشی به زحمت، تلاش و زمان نیاز داره. یعنی امروز شروع کنی شاید 50 سال دیگه یه تغییراتی در نظام آموزشی شکل بگیره، ولی اشکال نداره از همین الان شروع کنیم، یاد بگیریم چطور باید درخواست بدیم، یاد بگیریم چطور باید رفتار کنیم. حالا تو سازمان، تو خانواده است، توی جامعه است، هر جای دیگه است، نحوه رفتار ماست که اون شبکه، یه قسمت زیادی از اون شبکه انسانی رو شکل میده و میسازش. شما نمیتونی دستور بدی، بی احترامی کنی، بی ادبی کنی و انتظار داشته باشی که یه شبکه انسانی خوب بسازی. آدم ها ازت فرار میکنن، باعث میشه که تنها بمونی. چرا به خود بگی اصلا من با تنها موندن مشکلی، من از همه بدم میاد، با همه مشکل دارم؟ نه، مشکل اینجاست که تو به یاد نگرفتی چطور با آدم رفتار کنی، چطور درخواست بدی. حق تو با زور نباید بگیری، که همیشه زور جواب نمیده. خیلی جا چیزایی که ما کم کم یاد میگیریم که زور همیشه جواب نمیده. شاید فکر کنین آره توی جامعه ما پارتی و ارتباطات حرف اول رو میذاره. خب آره اونم یه بخشی از این فضای شبکه های انسانیه. کسی که پارتی داره از کجا این پارتی آورده؟ درسته بله بعضیش شانسیه، بعضیش اتفاقیه، بعضیش بسته این داره به این داره که تو چه خانواده‌ای به دنیا اومدی. ولی که واقع بین باشیم، خیلیش هم به خاطر اینه که ما یک آدمی تو زندگیمون سبز شده، یه موز دادیم بهش، بعد شده دوستمون، بعد شده پارتیمون، به همین سادگی. من نمیگم پارتی چیز خوبیه، این نشون میده که یک ایرادی تو جامعه ما هست، ولی اگه به همین ایرادم نگاه کنیم ببینی که یعنی چی بعضیا پارتی دارن، یعنی چی بعضیا رفیق دارن کارشون راه میفته. خب این رفیقو از کجا آوردن؟ اینم یه نوع ارتباطه، یه نوع ارتباط انسانی و یک نوع شبکه انسانیه.
مرسی، دقیقاً همین نکات ریزه که کوچیک کوچیک جمع میشه و واقعاً باعث میشه که آدم بتونه از روابطش بهره برداری درستی بکنه. من دو تا نکته را دوست دارم اضافه کنم اینجا. ببین دوست دارم کنار این که یه کلیت میگیم یه سری جزئیات هم بگیم. من مثلا در مورد همین درخواست دادن، درخواست مطرح کردن، خیلی وقتا دیدم که اشتباه تو زمانبندی یا اشتباه ادبیات کلامی باعث میشه که ما به خواستمون نرسیم و اون خواسته حالا میتونه یه روز مرخصی باشه، میتونه یه وام باشه، میتونه یه پروموشن باشه، میتونه گرفتن یه پروژه‌ای باشه که ممکنه مسیر زندگی ما رو تغییر بده. من فکر میکنم کنار ادب و احترام زمانسنجی قطعا نه این که حتما مثلا صبح باشه، آفتابی باشه، هوا خوب باشه، خروس خون باشه. منظورم تحلیلیه که از رفتار آدم ها داریم، با شناختی که ازشون داریم. ما مثلا 5 ساله 10 ساله یه نفر رو میشناسیم، میدونیم که کی حالش خوبه، کی حالش بده. من فکر میکنم حتی در مورد یه مدیر عامل به راحتی بشه متوجه شد که یه روزی که 3 جلسه خوب پیش نرفته وقت مناسبی برای مطرح کردن یه 7 مرخصی شاید نباشه. اینا خیلی نکات کوچیکیه که میتونه به ما کمک کنه و من فکر میکنم موقعی که ما داریم درخواستمون رو مطرح میکنیم بعد یکم دست پر باشیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام 1 هفته برم مرخصی و میدونم زمانش نیست، تو اوج شلوغی کار شرکت هستیم، ولی خب حالا راه دیگه هم ندارم، باید زندگی شخصیمو با زندگی کاریم بالانس کنم. میتونم دست پر برم درخواستمو مطرح کنم، برم بگم آقا سلام وقتتون بخیر، حالا زمان مناسبش باشه، حال اون طرف مقابلم بدونم که خوبه، اوضاع میزونه، میگم آقا سلام من میخوام این مرخصی رو بگیرم اما با خانم ایکس صحبت کردم، جایگزین منه، با 3 تا پروژه باز دارم که این 3 تا پروژه بازم رو دارم مانیتور میکنم حین سفرم، حواسم هست به پروژم، با حسابداری هماهنگ کردم، یه پرداخت 7 هفته آینده همین الانش انجام شده که ما نگران نباشیم من نیستم این پرداخت دیر بخواد انجام بشه. ببین دست پر مطرح کردن همیشه میتونه کمک کنه به طرف مقابل که با آرامش بیشتری در خصوص خواسته شما تصمیم گیری کنه. این حالا یه مثال کوچیک بود روی مسئله مرخصی، حالا من زدم فکر میکنم که میشه بستش داد، حتما تو ذهنتون میتونی راهکارهای خیلی بهتری هم پیدا کنی. و یه چیز دیگه هم که دوست دارم اضافه کنم مینتننس، یعنی ما نتورک رو خیلی وقتا میسازیم، با آدما دوست میشیم، رفیق میشیم. یه مثال خیلی جالبی دارن یه سری از این بیزنسمن ها که میگن blur the boundaries، یعنی میگن که اون کسی که پارتنرته یا مشتریته یا هر کس دیگه ای باید بتونی این در واقع مرزهای دوستی و مرزهای کار رو هی کمرنگ کنی، تو هم دیگه فیت کنی. اصلا شاید یه پروژه‌ای فقط توی شامی که دوتا پارتنر میرن با هم دیگه میخورن اصلا راجبش صحبت نمی کنن، شاید اصلا موضوع کاری مطرح نشه، موضوع سیاسی مطرح نشه، اما اون پیوندهای عاطفی داره شکل میگیره و اینا همه وقتی که میخوای پروژه رو پیش ببری، میخوای کارتو پیش ببری، میخوای تو مسیر موفقیت قدم برداری، میخوای از کسی کمک مالی بگیری، تمام اینها تک تکشون تأثیر گذاره تو تصمیم گیری اون آدم ها. پس ما باید مثل یه رابطه ای که میسازیم، مثل یه گلی که میکاریم، این رابطه ها رو آب بدیم، ازشون مراقبت کنیم. نه لزوما این که فالو آب کنیم مشتری رو، مثلا چه میدونم هر روز بهش زنگ بزنیم چی شد، نه آقا یه رستوران خوب تو شهر باز شده، یه تکست میدی فلان یه رستوران خوب باز شده، امشب با خانومت برو مثلا یه همبرگر خوشمزه بخور، کیفشو بکن، یاد من بکن. و همینا یه سری اکشنای کوچیک میتونه باعث بشه که ما یه در واقع نتورک قوی از آدما داشته باشیم که وقتی بیکار میشیم ما با 20 تا تلفن 5 تا جاب آفر بگیریم، نه اینکه مثلا 3 ماه بیکار باشیم. همچین اتفاقی نباید بعد از 5 سال 10 سال سابقه کاری یا تلاش یا زحمت کشیدن برای ما بیفته توی بیزنسمون. اینم باز به نظر من نکته های مهمی بود که دوست داشتم بگم. باز علی اگه چیزی به ذهنت میرسه خوشحال میشم اضافه کنی.
ببین من خیلی توی این مسئله شاید نظری نداشته باشم، ولی توی این مسئله اولی که مطرح کردین که شرایط رو بسنجیم به نظر من خیلی مهمه. این مسئله کاملا برای من ملموسه که زمان سنجی و موقعیت سنجی رو خیلی ها بلد نیستن، هیجانی رفتار میکنن. مثلا الان یه چیزی رو میخواد، همین الان باید بره بگه، موقعیت رو نمیسنجه، آیا مدیرش الان حالش خوبه، آیا شرایط مساعدیه برای گفتن، آیا حال خودش خوبه، نحوه صحبتش آیا مناسبه. خیلی فرق میکنه تو با چه ادبیاتی با یه نفر صحبت کنی. مهم نیست فقط با مدیرتا، مهم اینه که با چه ادبیاتی حتی با بچت صحبت میکنی، چه درخواستی رو از بچت داری، با چه ادبیاتی. با یه ادبیات ممکنه جوابتو نده، با یه ادبیات حرفتو گوش بده. همسرت همینطور، دوستت همینطور، چه برسه توی کار و بیزنس. حالا چون مسائل ما الان یکم سمت و سوی بیزنسی داره، ما راجب کسب و کار صحبت میکنیم، نمیخوام خارجش کنم و خیلی وقتا شده که از من درخواسته شده و اون موقع جواب ندادم، ولی میتونست چند ساعت بعد بپرسه و با یک ادبیات دیگه جواب مثبت بگیره و این طبیعیه. یعنی اینکه یه سری تحقیقات حتی انجام شده که بین اینکه تو صبح درخواستتو مطرح کنی یا بعد از ظهر فرقه. اینکه تو چه شرایطی درخواستتو و با چه ادبیاتی مطرح کنی جوابهای متفاوتی میگیری. همه ای ما آدمیم و شرایط و احساسات و عواطف و هیجانات مختلف رو تجربه میکنیم، بنابراین موقعیت سنج باید باشه. این برای من خیلی اتفاق افتاده و چطور درخواستشون و کجا مطرح کنن در چه شرایطی معمولا جوابهای مثبت میگیرن و به خواستشون میرسن، در صورتی کسایی که با زور و روشهای ناکارآمد مثل تحت فشار قرار دادن درخواستشون مطرح میکنن، با توقع درخواستشون مطرح میکنن، اینا جواب نمیگیرن.
علی مرسی که انقدر صادقانه شفاف بدون منت از تمام خاطرات خوب و بدت اینجا برای ما تعریف کردی و من فکر میکنم که این قسمت اول بود، تازه شروع ناگفته هایی که راجب مسیر ساختن شبکه های انسانی میتونیم برای آدم ها تعریف کنیم و میتونیم تو قسمت های بعدی با مثال های بیشتر یه سری تکنیک هایی رو بگیم، به مسائلی بپردازیم که کمتر بهش پرداخته شده و من خیلی خوشحالم که این فصل رو شروع کردیم. امیدوارم که کسانی هم که به این فصل گوش میکنن خوشحال باشن و بتونن چیزای جدید یاد بگیرن.